باعث شده که سیاست‌های آمریکا به ویژه در منطقه با شکست مواجه بشه. من اینجا باید اولا تقدیر و تشکر کنیم از سپاه پاسداران، از مقام معظم رهبری با راهبردی که برای نیروهای دفاعی، نیروهای نظامی ترسیم کردن، و تشکر کنیم از این مجموعه به ویژه هوافضای سپاه پاسداران سردار حاجی زاده که تونستن نظام را، جمهوری اسلامی ایران را، به این مهم برسونن که این فضایی شدن تأثیر آنچنانی بر دنیا بذاره که نگاه میکنیم از سوم اردیبهشت به این ور تمام رسانه ها گوشه ای از اخبارشون ماهواره نور نظام جمهوری اسلامی ایران هست. امریکا ترس داره، ترس از این داره که این تلفیق موشک با سیستم ناوبریش که در ایران ایجاد شده، این اثرات بعدی را بر سایر کشورهای همپیمان بذاره. یعنی کشورها الان بیرون گود نشستن، دارن نگاه میکنن، معادلات و مبادلات را مد نظر قرار میدن و طبق اون مبادلات میان تصمیم گیری میکنن، همپیمان خودشون را انتخاب میکنن. امروز نظام جمهوری اسلامی ایران یک همپیمان صادق و مبتنی بر مبانی دینی برای کشورها راستین هستش که میتونن روش حساب کنن در عرصه‌های مختلف. خب این جاپای امریکا را همچنان که در منطقه کوتاه شده کوتاه‌ترش میکنه و ایران را به یک ایران مستقل بیشتر از این و امریکا را به یک امریکای سیاست خورده مفتزهانه تا به امروز رسونده و خواهد رسوند.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن بهشتی پور، مهمان دیگر برنامه امروز هستن که به صورت تلفنی ما را همراهی میکنند، کارشناس مسائل بین الملل و استاد دانشگاه. آقای بهشتی پور سلام، عصرتون بخیر.
با سلام خدمت شما و مهمان گرامی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، درود بر شما. آقای بهشتی پور، شما از اقدام آمریکا و تلاش آمریکا برای جلوگیری از اجرای قطعنامه 2231 چه تحلیلی دارید؟ آمریکا چه اهدافی رو دنبال می‌کنه از این اقدام؟ آمریکایی که از برجام خارج شده چطور مدعی استفاده از راهکارهای برجامی و مکانیزم ماشه برجام هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجازه بخوام راجب ادامه صحبت برادرمون که مهمی رو اشاره کردن، یه نکته هم بگم که واقعا یکی از دلایل مهم آمریکا به نتیجه نرسیدن نقشه‌ای که 2 سال پیاده کرده، یعنی از 2 سال پیش که از برجام خارج شد فکر کرد که میتونه ایران رو تحت فشار قرار بده و ایران تجدید نظر بکنه، تسلیم بشه. خب میبینه که نشده، یعنی شکست نقشه های آمریکا ته 2 سال گذشته هم خیلی تاثیرگذار بوده روی اینکه آمریکایی‌ها بیان به بهانه برگشت به برجام بخواد یه نقشه جدیدی رو پیاده بکنن. این نکته اول. اما اینکه آیا آمریکا که خودش رسما در عالی ترین سطح اومده اعلام کرده که از برجام خارج شده، طبق برجام و طبق حقوق بین‌الملل آیا میتواند بیاد مدعی اجرای قطعنامه 2231 باشه؟ بنده عرض میکنم نه. دلایلش روشنه، به دلیلی که قطعنامه 2231 اولا آمریکایی‌ها بهش رأی دادن، حالا اگر رأی نداده بودن میتونستن دب بکنن، ولی که قطعنامه‌ایه که رأی داده شده بهش به وسیله آمریکا و بعد در ذیل قطعنامه عیناً سند برجام، یعنی همه اون 190 صفحه که به زبان انگلیسی هست عیناً ذیل برجام اومده، یعنی برجام شده یک سند بین‌المللی لازم الاجرا از طرف کشوری مثل آمریکا بهش رأی داده. بنابراین وقتی رسما رئیس جمهور یک کشور یک چیزی رو امضا کرده اومده بیرون، چگونه میتواند بیاد ادعا بکنه که به اصطلاح ما باید بیان بخشی از این قطعنامه رو اجرایی بکنیم؟ حداقل آمریکا نمیتونه چنین ادعایی داشته باشه از نظر حقوقی، چون یک رویه بسیار غلطی هست که مطلوب، یعنی مصادره به مطلوب بکنه، بخشیشو بپذیره بخشیشو نپذیره. این چنین چیزی ما در حقوق بین‌الملل نداریم. اگه قطعنامه رو میپذیرن کلشو باید بپذیرن و اگرم نمیپذیرن کلشو نمیتونن بپذیرن. نکته مهمتری که هستش اینه که آمریکایی‌ها حالا دنبال اینن که مثلا چین و روسیه رو راضی بکنن که یه قطعنامه جدیدی صادر بشه، بر اساس اون قطعنامه جدید تحریم های جدیدی رو برای ایران وضع کنه. اولا که ایران خودش در زمینه مسائل نظامی خودکفا بوده، طی سالهای گذشته تلاش‌های بسیار درخشانی انجام داده در جهت خودکفایی نیازهای تسلیحاتیش. اما این با اینکه روسیه و چین حاضر بشن چنین همکاری با آمریکا بکنن و بیان بدون بهانه، بدون که هیچ چیز خاصی رو اونا داشته باشن که روش بخوان تأکید بکنن، بیان یه قدمه جدید علیه ایران صادر کنن، خیلی دور از انتظاره و فکر می‌کنم نشدنی باشه. فقط میمونه انگلیس و فرانسه که اینها از قبل با آمریکا هماهنگ بودن و شاید اونها چون هنوز تو برجام هستن بیان از اون بحث سازوکار بازگشت قدنامه‌های تحت فصل هفتم بخوان استفاده کنن، که اصطلاحاً بهش میگن مکانیزم ماشه، که اونم حداقل 3 ماه پیش که اینا مطرح کردن، چنین تهدیدی رو مطرح کردن، با موضع قاطع ایران روبرو شدن که ایران اعلام کرد که این خط قرمز من بازگشت قدنامه‌های تحریمی، و اونا سعی کردن تجدید نظر کنن، باز اومدن راجع به اینسکس صحبت کردن، بخشی از اینسکس رو انداختن. حالا من وقت شما رو زیاد نمیخوام بگم، میخوام روی این تاکید کنم که آمریکایی‌ها حتی از طریق آلمانیا یا فرانسوی یا انگلیسی ها هم این کار رو نمیتونن پیش ببرن، مگه اینکه حالا بزنن دیگه به سیم آخر، یعنی که انگلیسی ها و فرانسوی ها بدون منافع خودشون در نظر گرفتن منافع خودشون بیان با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها همراه بشن. تجربه غلطی که آمریکایی‌ها طی 2 سال گذشته داشتن و شکست خوردن و رسماً هم معلومه که شکست خوردن، اونا بیان تازه شروع بکنن به یه تجربه شکست خورده رو روی میز گذاشتن، که البته در عالم سیاست هر چیزی امکان پذیر هست.
ولی من از دیدگاه حقوقی که اشاره کردید، امکان بردن پرونده به شورای امنیت ملل از منظر سیاسی این امکان رو پیدا می‌کنن، میتونن؟
عرض کردم برای انگلیسی ها و فرانسوی ها چون در برجام
ماندن،
بله
خود آمریکا.
آمریکا نمیتونه از نظر حقوق بین الملل، چون آمریکا از برجام رسما اومده بیرون در اعلی ترین سطح. عرض کردم یه اگر مثلا یک سخنگویش اومده بود یه موضعی گرفته بود، بعد حرفش رو میتونه عوض کنه، ولی رئیس جمهور یک کشور رسما اومده امضا کرده، دیدید که اون تصویر رو نگیره نشونه، همه عالم هم فیلم برداری شده.
درست.
یعنی دیگه آمریکا خودش این حق رو از خودش زائل کرده، نمیتونه بیاد به صلاح خل چیزی که حقوقی که خودشه. الان داره به ماده 10 قطعنامه 2231 استناد میکنه که تازه اونم از نظر حقوقی مورد پذیرش نیست، برای که آمریکا باید خودش موجود قطعنامه باشه که ردش کرده، یعنی قطعنامه رو هم رسماً رد کرده آمریکا، بنابراین نمیتونه قطعنامه‌ای که ذیلش 190 صفحه برجام هست که اون قبولش نداره، چطوری بخواد بیاد بگه که من بیام یه بخشش اجرایی کنی یا بخشش اجرا نکنی؟ نمیشه، باید کلش همونطور که توضیح دارم به پذیر آمریکا.
و نکته دیگری که مطرح است آقای بهشتی‌پور، این که به جمهوری اسلامی چه نوع واکنشی رو باید داشته باشه در صورت تمدید تحریم تسلیحاتی؟
اولا که خیلی دوره چنین فرضی، ولی حالا بله در عالم سیاست بالاخره زد و بنده های ممکنه قدرت مدارا با هم دیگه معاملات پشت پرده انجام بده، زد و بند بکنن. خب ایران قبلا اعلام کرده، گفته که اگر چنین کاری انجام بشه این خط قرمز ایرانه. خط قرمز هم برای اونها حداقل تعریف شده، من مطمئنم رسانه ممکنه نکرده، ولی که حتما برای اونا تعریف شده. چیزی که میشه حد زد، اولین کار که ایران میتونه انجام بده اینه که این همکاری همه جانبه که با آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای الان داره انجام میده، اینا با حالا تعلیق در بیاره، از پروتکل الحاقی MPT خارج بشه و خیلی اقدامات منطقه‌ای که از ایران برمیاد انجام بده، که چند تا چشمش هم سال گذشته شاهدش بودن.
امروز هم سخنگوی دولت اعلام کرده که در صورت این تمدید پیامدهای فراتر از برجام رو شاهد خواهند بود.
بله، به دلیلی که به هر حال یعنی اینکه ما رو میخوام ببرن باز دوباره تحت فصل هفتم، باز میخوام ببرن اینکه ایران تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی، این ناحق و ناجوانمردانه است، چون ایران همه جوره همکاری کرده. آژانس الان نظارتی که بر ایران داره در طول تاریخ خود آژانس بی سابقه است. از همه جهت با ایران داره نظارت میکنه، آژانس بین‌المللی انرژی است. اینا هیچ بهانه‌ای ندارن که چنین ادعایی رو مطرح کنن و بعد بیان چنین کشوری که اومده این همه همکاری کرده، این همه شفاف سازی کرده، بیان بگن که آقا این تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی. این دیگه واقعا نشون میده که ما در قانون جنگل هستیم. تو اون شرایط وقتی کار رادیکال انجام بشه طبیعتاً طرف مقابل هم اقدامات رادیکال انجام خواهد داد. اونا هم خودشون خوب این موضوع رو میدونن. من امیدوارم بازی اسرائیل نخورن، چون آمریکایی‌ها بازی اسرائیل رو خوردن که دو سال توش موندن و الان پشیمون شدن. حالا اینکه اروپایی هم واقعا بیان این کار رو ادامه بدن خیلی احتمالش کمه، ولی بالاخره در عالم سیاست ممکنه فکرشو بکنیم ما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر بهشتی پور، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار،
عصر شما بخیر باشه. آقای رحمانی، خب یک پرانتزی رو باز بکنیم در مورد سیاست خارجی آمریکا داشتیم صحبت میکردیم. شیوع ویروس کرونا، افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در آمریکا که میشه گفت بالاترین آمار رو داره، چه تأثیراتی در سیاست خارجی این کشور و پیشبرد اهداف سیاست خارجی این کشور گذاشته؟
فاز جدیدی که با نام کووید 19 و کرونا بخوایم باز کنیم و تحلیلی سیاسی و داخلی برای امریکا ببریم، نه امریکا، حتی کشورهای مدعی پیشرفته ترین اقتصاد و تجارت در این زمینه واقعا شکست خوردن، شکست مفتزهانه هم خوردن، از این بابت که ابتدا نمیپذیرفتن. ترامپ ابتدا اصلا کرونا رو نمیپذیرفت، مسخره میکرد، به سخره میگرفت، اما الان در نظام داخلی خودش چنان گرفتار تار عنکبوتی این کرونا شده که برون رفت از اون واقعا براش یک مخمسه‌ای شده، نمیدونه چیکار کنه. از یک طرف دیگه هم ما میتونیم نگاه کنیم این بازیهایی که در عرصه بین الملل و سیاست خارجی اینو انجام میدن برای معطوف کردن سیاست افکار عمومی خودشون به سیاست خارجی هستش. الان ما شاهد ناهنجاری های اسلحه‌ای هستیم در خود امریکا، یعنی تنش فتنه‌گری، آشوب علیه سیاست های ترامپ در ایالت های مختلف داره صورت میگیره از طرف مردم، یعنی مردم یک نارضایتی از لحاظ بهداشتی رسیدن. ترامپ الان دو سه تا از مدیران خودش را، مسئولین بهداشتی خودش را یا تهدید به عزل کرده یا معزولشون کرده به واسطه این که واقعا این شکست، این کرونا داره شکستش میده. خب این کرونا و این ویروس منحوسی که گرفتار کل جامعه بشریت هستش، این جوامع استکباری و خودبرتربینی که سالیان سال هست که نون این خودبرتربینی خودشون یک هیمنه توهمی را برای خودشون برای سایر کشورها درست کرده بودن، اما واقعا الان شکست خورده. این شکست خوردگی در امریکا در درون باعث شده که ترامپ به نوعی از کنارش بگذره. ما بحث حقوق بشر را داریم، نه حقوق بشر نسبت به کودکان یمنی، نه نسبت به پیران و بازنشستگان و کهنسالان در کشورهای خود امریکا و انگلیس و فرانسه که واقعا الان دارن با یک نامهربانی، با یک جنایت اینا مواجه میشن که هیچ گونه رسیدگی، هیچ گونه بررسی از لحاظ بیماری به اینا صورت نمیگیره. گاهن قرنطینه بدون رسیدگی بهداشتی و پزشکی در خونه های
افراد،
واقعا این اولویت بندی رو ما نگاه میکنیم. بعد دقیقاً در مقابل در کشور جمهوری اسلامی ایران ما میایم نگاه میکنیم، اون مواسات مؤمنانه رو نگاه میکنیم، اون همیاری مردم رو نگاه میکنیم، اون همیاری بین جوانان و پیران و بازنشستگان به چه صورت دارن مدیریت میکنن. خب این یک مدیریت برتری هست در دنیا که ما در آینده نه چندان دور که از این کرونا گذشتیم واقعا شاهد یک مدیریتی خواهیم شد که این مدیریت فقط شاخصش نظام جمهوری اسلامی ایران هست که هم توان توانسته از لحاظ اقتصادی و هم توانسته از لحاظ اجتماعی علارغم فضاسازی هایی که رسانه های معاند، رسانه هایی مثل بی بی سی، رسانه هایی مثل اینترنشنال، مثل رسانه های مختلفی که هستن علیه ایران دارن جفسازی میکنن، نسبت به بیماری ها، نسبت به فوت شدگان، همش دارن آمار غلط دارن مخابره میکنن، اما یک آرامشی رو ما در کشور شاهدیم. در کشور امریکا، در کشورهای اروپایی به ویژه داعیه داران، ما نه تنها این آرامش را شاهد نیستیم، بلکه درجه معکوسش هست که داره اختلافاتی، داره شورش‌های ایجاد میشه علیه دولت‌های بیکفایتشون، دولت‌هایی که نمیتونن یک بیماری را مدیریت کنن. این بیماری و این ویروس قابل پیشگیری هست که ما در دنیا الان شاهد هستیم. خیلی
خب
از کشورها
اتفاقات، این شرایطی که درباره آمریکا شما توضیح دادی چه تأثیر روی سیاست خارجیش گذاشته؟
قطعاً سیاست خارجیش با اضمحلال، یعنی اون افولی که در مسیر هست بهش سرعت میبخشه. کشورها دارن نگاه میکنن این امریکایی که، این نیویورکی مهد آرزوی هر ایرانی بود، هر اروپایی بود، هر جامعه بشری بود، الان بالاترین شکست و فوتی ها را داره میده، بالاترین آشوب ها در درون خود این امریکا هست. ما در امریکا علاوه بر ویروس کرونا با یک ویروس دیگه خریدن سلاح ها، نتونسته فروشگاه های تغذیه و خاربار خودش رو مدیریت کنه. چطور داعیه داره که میتونه کت خدای دنیا باشه، کشورها و جامعه بین المللی رو مدیریت کنه؟ وقتی به عبارت مقام معظم رهبری یک دستمال توالت را نمیتونه در کشورشون اینا مدیریت کنن، چطور داعیه داره این هستن که کشورهای جامعه بین الملل را بخوان بهشون تسلط داشته باشن و مدیریت کنن؟ این نشون میده که هم در سیاست داخلی، هم در سیاست بهداشتی، هم در سیاست‌های فرهنگی اجتماعی ورود پیدا نمی‌کنیم و هم در سیاست‌های نظامی ما شاهد بودیم ناوی را فرستادن با موتورهای کشتی‌های، با قایق‌های موتوری سپاه پا به فرار گذاشتن. یعنی در عرصه نظامی هم امریکا شکست خورده. این باعث میشه که هم در عرصه سیاست خارجی، هم در عرصه سیاست داخلی و افکار عمومی ملت‌های خودشون اینا با شکست مفتزهانه روبرو شدن.
یک نکته رو آقای بهشتی پور اشاره داشتن در بخش پایانی صحبتشون و اون این که علارغم همه این صحبت‌ها و تحلیل‌هایی که داریم در عالم سیاست احتمال هر چیزی رو باید بدیم، در صورتی که آمریکا با همه این شکست‌ها، همه این اشتباهاتی که داشته، از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، اگر بره به سمت تمدید تحریم تسلیحاتی، جمهوری اسلامی چه واکنشی باید داشته باشه؟ حدوداً 2 دقیقه فرصت.
خب این 2 دقیقه رو من یک نمونه، حالا نه نظام جمهوری اسلامی ایران، من می‌خوام یک مشابهی در دنیا. با کره شمالی چه کاری تونستن بکنن؟ هرچند که جمهوری اسلامی ایران بمب هسته‌ای را، بله بمب هسته‌ای را، بمب اتمی را حرام دانسته، ما حرام میدونیم، اما خب پیشرفت‌های نظامی و پیشرفت‌های استقلال اقتصادی ما همون که مقام معظم رهبری فرمودن، ما اگر خودکفا باشیم، اگر اقتصاد مقاومتی را در پیش بگیریم از لحاظ اقتصادی میتونیم مقتدر باشیم، از لحاظ دفاعی و سیاسی هم الحمدلله تموم شده است. یعنی این از لحاظ دفاعی و نظامی تموم شده، به یک اقتداری رسیدیم که در مقابله و مواجهه با این کشورهای استکبار ستیز میتونیم مقابله کنیم، اما راهکارهای حقوقی رو ما در پی میگیریم، چطور که تا اینجا در پی گرفتن، اما سیاستهای پشت پرده را خب ما هم بلدیم، ما هم داریم انجام میدیم. نظام جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشورها هم ثابت کرده کشورهای همسو و همپیمانی داره که بتونن در مقابله با این زیاده خواهی، واقعا زیاده خواهی هست، این ظلم هست، شاید در دنیای 10 تا کشور با ظلم همراهی کنه، یه 4 تا کشور هم هست که در مقابل ظلم وایسته، اما با همه اینا ما هم راهبردهایی داریم، راهبردهایی که در همکاری چندین ساله‌ای که در عرصه انرژی هسته‌ای ما داشتیم که متاسفانه دولت مردای ما باعث شدن که این انرژی هسته‌ای به بتن وصل بشه، میتونیم از اینا برون رفت داشته باشیم و پیشرفت‌های هسته‌ای و نظامیگری خودمون رو با اقتدار پیش ببریم انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم جناب رحمانی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی رو شنیدید که این برنامه به بررسی و تحلیل اهداف آمریکا در تلاش برای جلوگیری از اجرای قطعنامه 2231 می‌پرداخت. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه.
آنس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخطهای خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همافزایی
نخبگانی،
رویارویی اندیشه‌های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
شما که همراه همیشگی رادیو گفتگو هستید، حتما از روز اول ماه مبارک رمضان متوجه شدید که ما بخشی داریم با عنوان گفتم گفت که به بحث حق و ناس میپردازه. یه قسمت دیگه از اینو میشنویم. گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم ایشاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
یکی از آیاتی که درباره حق الناس، آیه اول سوره متففینه که خداوند متعال می‌فرماید ویل للمتففین، وای بر کم فروشان.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
وای بر کم فروشان که آنها کسانی هستند که به روز قیامت و روز جزا و پاداش اعتقاد ندارند. یکی از موارد کم فروشی اونجاست که ما در مقابل اجرت و مزد و حقوقی که میگیریم کوتاهی میکنیم و کمتر از مقدار لازم و مورد قرارداد کار کنیم. یک استاد، یک مدرس، یک معلم وقتی به اندازه کافی مطالعه نکنه، هم نسبت به آن مؤسسه و سازمان و ارگان مربوطه مدیونه و هم نسبت به شاگردان و دانش آموزان و هنرجویاش. یک پزشک اون وقت که در بررسی و معاینه بیمار دقت لازم رو نکنه و تشخیص اشتباه بده یا داروی اشتباه تجویز کنه، هم کوتاهی و کم فروشی کرده و هم به خاطر آسیب به جسم و بدن بیمار مدیونه. یک تعمیرکار و متخصص وقتی تلاش و دقت کافی انجام نده و اون وسیله رو به طور ناقص تعمیر کنه ولی مزد و اجرتش رو کامل بگیره، او هم مدیونه و حق الناس به گردنش میاد. یک شخص راننده وقتی در رساندن مسافرش کوتاهی میکنه و صرفاً به خاطر راحتی خودش مقداری از اون مسیر رو برخلاف قرار قبلی بر عهده مسافر میذاره یا گاهی مسافر رو اون طرف خیابون پیاده میکنه، اینم حق الناس به گردنش میاد و مدیونه. و کمکاری کردن و فرار کردن از وظایف کاری در بین بعضی از کارمندا و کارگران از مصادیق و موارد کم فروشیه و حق الناسه و این مال حرام رو وارد زندگی افراد میکنه. چنین رفتارهایی که مصداق حق الناس و ظلمه باعث میشه که خدا از ما رو برگردونه. از خدا میخواییم که به برکت ماه رحمت و مغفرت ما رو از ظلم و کوتاهی در حق هم نوعانمون حفظ بفرماید.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
خیلی ممنون، متشکرم که رادیو گفتگو رو برای همراهی و شنیدن انتخاب کردین. از اینکه با ما همراهید از شما عزیزان سپاسگزارم. اما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیح